سلام بر مخاطبان دور و نزدیک و بحث امروز من صحبتی است درباره کارهای نوآوری‌های ابن سینا که گمان نکنم به بیش از یکیش برسم، بله خب بقیهش هم یه اشاره میکنم. ببینید در مورد متون چند نوع کار میشه کرد. میشه ترجمه کرد، به خصوص چون ما صحبتی که میکنیم بیشتر روی متون عربی و فارسی، میشه ترجمه این آثار رو کرد، میشود تعلیقه برش نوشت، میشود تصحیح کرد، همین کارا رو میشه کرد. و من در مورد این خط از تحقیق خیلی کم کار کردم، یعنی اصولا اهل تصحیح و تعلیقه و از این حرفا نیستم. بنابراین میگردم ببینم که چه چیز نوعی در این کارها هست که توجه بهش نشده. و در مورد ابن سینا خوشبختانه تعداد اینها خیلی زیاده و قطعی الانتصاب هم هست. اون چیزایی که راجع به ابن سینا هست نمیتونه غیر از ابن سینا به دلایلی که مفصله کس دیگری این حرفا رو زده باشه، یعنی نه قبل از ابن سینا، از زمان ارسطو تا زمان ناهزاد سابقه داشته حرفایی که ابن سینا میزنه، و خب بعدش هم که همین اواخر مقداری چیزای تازهی در مورد ابن سینا کشف شده که یکیشونه که من خدمت شما با یک مقدمه تاریخی شروع کنم. ببینید در زمانی که بنا شد گروه های فلسفی دوره دکترا هم برگزار کنن، چون تا اون وقت نداشتیم، یه نامه ای از آقای دکتر مرحوم دکتر احمد احمدی به من رسید که برای کنکور دانشگاه تربیت مدرس سوالهایی برای دکترا طرح بکنم برای کنکورش. البته من اون وقت خیلی خوشبین نبودم، چون نه مدرس داشتیم و نه طرح درسی داشتیم، بنابراین باید همه این کارها رو خودمون انجام میدادیم ببینیم باید چی کار کرد. در هر صورت دوره تشکیل شد، چند تا دانشجو هم پذیرفته شد که الان همشون دکتراشون رو گرفتن و مدرس هستن. من برای اینکه این دوره به سرنوشت بعضی دوره های دیگه سر گرفتار نشه و نیان در دوره دکترا همون حرفایی که در دوره کارشناسی ارشد میزنن به عنوان دوره دکترا تدریس کنن، تصمیم گرفتم یک موضوع تازه ای رو روش فکر بکنم. و خب حالا این خودش داستان دیگه بود که چی شد که من منطق موجهات رو انتخاب کردم و پیشنهاد کردم و تدریس کردم. غیر از این البته چیزهای دیگه هم بود که پیشنهاد کردیم برای دوره دکترا که من حالا کاری با اون ندارم. اما چرا منطق موجهات؟ ببینید گروه فلسفی یونیورسیتی کالج، من اینه که من بزنم که خیالم راحت تر باشه، گروه فلسفی یونیورسیتی کالج هم دوره منطق موجهات داشت و هم این دوره دانشجویانی هم داشت و من هم در اینا شرکت کردم. اما از قبل میدونستم که در نتیجه کارهای تازه کارنپ و کریپتی نهضت تازه‌ای در این منطق پا گرفته، نیمه دومه و به خصوص نیمه دومه قرن بیستم، که مبنای خوب که در واقع این دوره مناسب ترین تکمله بود برای منطق جدید موجهات. منطق موجهات مبنای بسیاری از منطقهای دیگره، مثل منطق زمان، مثل منطق تکلیف، مثل منطق معرفتی، مثل منطق اثبات پذیری و باز هم شعبه های دیگری هست. یعنی همون نقشی رو در واقع منطق موجهات داره که مثلا نظریه منطق جمله ها برای منطق رسمی داره، یه منطق کلاسیک دیگه حالا بهش میگن. و بعضی ها معتقدن که اصولا منطق رسمی یک زائیده است از منطق موجهات، و حتی و بعضی ها معتقدن اصل منطق موجهاته و فرعش میشود منطق رسمی، همون چیزی که به عنوان منطق است. مثلا در آمده منطق جدید معتقدن این زائیده منطق موجهات جدید در واقع مادره بسیار از منطقهای دیگه. بنابراین خیلی اگر کسی بخواد بعد از منطق رسمی منطقی رو یاد بگیره، توصیه اینه که بره سراغ منطق موجهات، که البته منطق بچی هم بهش میگن. از نظر نگارش گاهی اوقات منطق موجهات خوش لحن تو متن میشینه و گاهی اوقات منطق بچی. و تا یادم نرفته اینم بگم که منطق موجهات که منطق سهروردی در واقع منطق موجهاتی، و این نکته ایست که شاید کمتر بهش توجه شده. در اون زمان در ایران و حتی امروز هم برخلاف منطقیان پیشین ما از این موضوع بی اطلاع میگذشتن، حتی توصیه میکردن که این منطق به درد نمیخورد و وقتتون رو تلف نکنید. مثلا منطق مزفر که منطق حوزه هست، و حالا داستانی هست که بر سر همین منطق مزفر چه آوردن، خلاصه تهیه کردن و خلاصه به منطق موجهات که رسیدن گفتن که خب اینم یه چیزایی گفتن، ولی وقت بهتر وقت روش تلف نکنید. این خیلی یعنی منطق مزفر رسما یه همچه حرفی میزنه. مرحوم شهابی هم همینجور. مرحوم شهابی به یکی از این مسائلی که من پرداختم و خیلی مهمه وقتی میرسه میگه اینم یه موضوعی است که خیلی متکلفانه است و خلاصه این که وقتمون رو تلف نکنیم و ببینید تا کجا رفتیم. حالا منطق موجهات زبانش با منطق رسمی یه تفاوت خیلی کوچیک داره، به این معنا که ما دو تا عملگر ضرورت و امکان اضافه میکنیم به اون منطق و بعد زبانش رو میسازیم، نحوش رو به دست میدیم. علامتی که برای اضافه شده به منطق رسمی برای اینکه منطق موجهات به دست بیاد، یکی علامت برای ضرورته که معمولا با مربع نشون میدن یا باکس خودشون میگن، و یکی هم علامت برای امکانه که با یک لوزی نشون میدن و اضافه میکنند و زبان رو میسازن. عرضم به حضور شما که وقتی که منطق موجهات رو ما پیشنهاد کردیم به استادمون، چون گفتم موضوع انتخابی بود، در خارج هم موضوع انتخابی بود، وقتی ما پیشنهاد کردیم که چند تا دانشجو بودیم که منطق موجهات رو میخواییم تا برامون تدریس بکنیم، معلم اون بیل هارت یکی از بهترین مدرسان یونیورسیتی کالج بود. یعنی همه کسانی که در کلاس های بیل هارت شرکت می کردن، همه شون تقریبا، من تا اونجا که دیدم وقتی تألیفی کردن، مقاله نوشتن، همیشه از کلاس های بیل هارت تعریف کردن و اینکه کلاس های این باعث شد که ما باید به بعضی مسائل علاقه من بشیم. در این دوره بود که این نکته مهمه، در این دوره بود که با ابزار منطق جدید، با دو مفهوم دیره و ددیکتو که بعدا میگم چی، با دو مفهوم دیره و ددیکتو و نیز قضیه های موسوم به بوریدان که یه فیلسوف فرانسوی قرن 14 و همون و داستان حمار بوریدان هم معروفه در مورد ترجیح بلا مرجه، که البته اینم از غزالی گرفته، جالبه که اینم از غزالی رسیده به اون. و منطقدان آمریکایی معاصر خانم بارکنه که یک منطقدان آمریکایی است و خیلی مورد توجه منطقدانان. حالا من میخوام بگم آن دو مفهوم دره و ددیکتو و اون قضایای بریدن و بارکن، اینا در مرکز مباحث دلالت شناختی و فلسفی منطق بچی هستند. و اگر این مباحث از اون حذف بشن، جذبه و اهمیت منطق بچی هم از دست میره. واقعا منطق موجهات بدون این مطالبی که من عرض کردم، حتی به قول خود کارنب میگه اگر اینا رو بگیریم از منطق موجهات چیزی برای گفتن نداره. خلاصه این که در سال 1371 نخستین دوره تدریس منطق موجهات را در دپارتمان فلسفه دانشگاه تربیت مدرس آغاز کردم. این اولین دوره‌ای بود که برمیگرده به 30-40 سال قبل. من یکی از کارهایی که میکردم وقتی تدریس منطق میکردم، به کتابهای منطقی خودمونم مراجعه میکردم ببینم چی گفتن در این موارد. و در این سر زدن به متون خودمون متوجه شدم مباحثی که ذکر آن رفت همه در کتاب العباره ابن سینا بالغ بر 1000 سال قبل اومده. و اینم بگم، اگر من به منطقه، به زبان منطقه موجهات جدید مجهز نبودم، حالا میشه با فرمول باشون آشنا شد، میشه با زبان طبیعی، کاری که ابن سینا کرده، لزومی ندارد هی فرمول بنویسید، مفاهیم روشنه. من با اون آمادگی قبلی که داشتم تو بلافاصله متوجه شدم عجب، این دره ددیکتو و اون قضایای بارکن و بریدن، اینا رو ابن سینا 1000 سال قبل، بالغ بر 1000 سال قبل، تو یه پاراگراف، دو تا پاراگراف از کتاب العباره که خیلی مورد توجه غربی ها هست، چون نزدیکترین چیز به فلسفه تحلیلی از نظر تحلیل زبان. با توجه به این اشرافی که اونجا پیدا کرده بودم، متوجه شدم که خب اینا همونه، اینا همون غذایی است که به اسم دیگران معروف شده و هیچ سابقه‌ای در غرب بنا به شواهد موجود نداره. اینم تحقیق کردیم، یعنی کاملا قبل از اینکه مسئله رو برملا بکنیم مراجعه کردم ببینم آیا سابقه داشته یا نه، و بنا به دلایلی که دارم و قطعی هم هست، قبل از اون کسی به این مسائل توجه نکرده بود. اما اینکه ابن سینا چطوری به این مفاهیم و قضایا پی برد، بگذارید با یه مثال قضیه رو براتون روشن کنم. ببینید به این دوتا جمله وجهی توجه کنید. هر فرد ممکن است کاتب باشد، یا به بیان ابن سینا کل انسان یمکن ان یکون کاتبا، هر فرد ممکن است کاتب باشد. و جمله ممکن است هر فردی کاتب باشد، یمکن ان یکون کل انسان کاتبا، خب برای یک آدم، حتی برای منطق دانان قدیم که فکر میکردن این مباحث اصلا مباحث متکلف و متقشفیست به اصطلاحات خودشون، برای خود اونام این دوتا یک معنی بیشتر نداشت و بحث کردن در بارش فکر میکردن که کار زائدی باشه. ولی خب واقعا هر فرد ممکن است کاتب باشد و ممکن است هر فردی کاتب باشد، اینا به نظر شما فرقی داره یا نداره؟ یه نفر باید خیلی نسبت به زبان و ابهام‌هایی که زبان داره مسلط باشه که بفهمه این دوتا از بیخ و بنیاد با هم فرق میکنه. و این همون جمله‌ای است که بر اساسش قضیه بوریدن شکل میگیره. حالا چه فرقی میکنه؟ ببینید در اولی هر فرد اول آمده و ممکن بودن دوم، در بعدی ممکن بودن اول اومده و هر فرد دوم اومده. خب حالا این دوتا چه فرقی میکنن؟ بذارید یه مثال براتون بدم. فرض کنید یه لاتاری داریم، یک مسابقه همین بخت آزمایی. حالا ببینید این دوتا جمله که من بر اساس اون میسازم با هم فرق دارن یا نه. اولی که هر فرد ممکن است کاتب باشد، به این معناست که هر فردی ممکن است برنده بشه، و این البته صادقه. بالاخره تو این مسابقه بخت آزمایی بالاخره یکی برنده میشه. ولی دومی رو اگه نگاه کنید میگه ممکن است همه برنده شوند. خب این کاذبه در حالت کلی. و ابن سینا متوجه شده که این کاذبه، اما نه به دلیل منطقی. حالا اومدیم یک، البته مثالم آوردن و مثالاشو زدن، ولی مثالاش هم همچه خیلی ساده نیست. ممکنه در یک بلیت چی یک مسابقه در یک مسابقه بخت آزمایی ممکنه تصمیم بگیرن برای تشویق هم که شده به همه جایزه بدن، بگن که آقا برای اینکه تشویق بشن به همه جایزه بدید. محال عقلی نیست. اما اولی با شرایطی که گذاشتن محال عقلیه. بنابراین یکی از اینا مستلزم دیگری است، ولی دیگری مستلزم اون نیست. یعنی دومی مستلزم اولی است که خیلی قوی است، و اولی مستلزم دومی. این که به شکل شرطی بیان میشه، اینو میگن قضیه بریدان. حالا جالب اینه، ابن سینا با توجه به این قضیه به جای این که بیاد از امکان، یعنی هر جا امکان داره ضرورت بگذارید، یعنی اون دو تا جمله رو هر جا که امکان اومده شما بذارید ضرورت بگذارید. دو تا قضیه‌ای که به دست میاد بهش میگیم قضایای بارکن نامیدن، ولی اینا مال ابن سیناست، کشف اینا مال ابن سیناست. خوشبختانه در همین زمان من در آکسفورد بودم برای یه فرصت مطالعاتی و با ویلیامسون، تیموتی ویلیامسون مشغول کار کردن روی متن ابن سینا بودیم و وقتی که این مسئله را من کشف کردم و به تیموتی ویلیامسون گفتم خیلی خوشحال شد، برای اینکه میدید کارش پشتوانه یک آدم مهمی مثل ابن سینا است. این را تأیید بر کارهای خودش میدونست و اصلا یک کتابی داره به اسم در واقع چی که خلاصه در اهمیت این دو قضیه کتاب نوشته، کتابی نوشته و در اونجا، حالا اینجا یه نکته ای هست، چند تا نکته هست اینجا اجازه بدید براتون بگم خیلی جالبه. این که چگونه ابن سینا این کشف رو کرده، به گمان من محصول دقت اون در زبانه. آخه زبان منطقه موجهات که شناخته نبوده برای در اون زمان به اون شکل، یعنی زبان عربی اصولا زبان فلسفه و منطق که از اول نبوده، یا لااقل ما اطلاع نداریم اگر بوده. بنابراین ابن سینا حس میکرده که این زبان یه ابهامی داره، جملات این زبان یه ابهامی داره که به دو تا تفسیر راه میده و بنابراین روی اینا شروع کرده به صحبت کردن و این سنگ بنای صحبت درباره این این دو مفهوم و اون قضایا شده که در تمام کتابایی که تا قرن هفتم منطقدانان ما نوشتن دنباله ی حرفای ابن سینا رو گرفتن با همون مثالهای ابن سینا، با همون ورود و خروج از مسئله. و اینکه همشون مژده دادن که بدونید که ما روی این زمینه خیلی حرفای عالی داریم بزنیم ولی میذاریم برای کتاب دیگر. این حرف ابن سینا هم عیناً کسانی که بعدن اومدن تکرار کردن ولی نگفتن که چی. اما خود ابن سینا اون زمانی که ما کتاب القیاس رو به عنوان متن و خارج از مؤسسه اصلا میخوندیم متنش رو روش صحبت میکردیم، بارها و بارها دیدیم که ابن سینا به این دو مفهوم اشاره کرده و براش هم اصطلاحی بحث کرده، وجه هم و وجه سور. این عیناً نامگذاره های ابن سیناست. حالا بعدن میگن وجه شی یا وجه جمله، اینم میگن. این یکی از دلایلی است که ابن سینا تونسته به این مسئله پی ببره. یه نکته جالبی هم براتون میگم. ببینید، خب قبل از من کتاب العباره خیلی مورد توجه منطقدانانی بوده که تو این زمینه در زمان ما کار میکنن و یکی از اینا وقتی این خبر رو شنید گفته بود من کتاب العباره رو از حفظ هستم و چنین چیزی توش نیست. خلاصه براشون سنگین بود که کتابی که سالها روش کار کردن مطلبی توش در اون کتاب باشه که در مرکز مباحث منطق موجهاته و اینا توجه نکردند. حالا چرا باید براشون اینقدر سنگین باشه من نمیدونم. اینا خود مسائلیه که توی حتی مسائل علمی هم پیش میاد. اما مهم اینه که عکس العمل همه این بوده یا فقط عکس العمل چند نفر از منطق دانا عکس العمل همه نبوده، برای اینکه دو نفر از مهمترینشون که ویلفرد هاجز باشه و تیموتی ویلیامسون بارها به این مسئله اشاره کردن و چون غنی هستن، ببین آدم هایی هستن غنی با یک کشف و دو کشف و اینا مسئله تمام نمیشه، اینا آدم هایی هستن که به راحتی حاضرن تأیید بکنن که بله این کاری هم که یادم از شرق داره میکنه ما متوجه نبودیم، یا حالا بله اینم هست. اینم یه مشکلیه که ما البته داریم با بعضی از، ولی جالب اینه که من به ویلیامسون پیشنهاد کردم که این فرمولی که شما میگید بارکن، فرمول های بارکن، ابن سینا رو هم بیارید توش، شما که علامت اختصاری هم براش درست کردید، اسم ابن سینا رو هم بیارید. و این کار رو کرد ویلیامسون، یعنی در کتاب اون که اسمش رو الان تو ذهنم هر چه سعی میکنم یادم بیاد یادم نمیاد، در اونجا این آورده در یه پاراگراف و گفته که یک چنین موضوعی هم هست. اون وقت یه چیز جالب دیگری یارتون بگم، حالا روی این مقاله زیاد چیز نوشتن، اما یه نفر که 18 صفحه راجع به این مقاله چیز نوشت، در واقع تمام حرفش این بود که از کجا که در غرب تا منطقدانانی ما داشته باشیم که اینا رو کشف کرده باشن ولی با ما اطلاع نداشته باشیم. یعنی قضیه رو اینجا که رسیده رها کرد. ولی خب مسئله دیگه طرح شد دیگه، من وارد قضایای چیز نمیشم، بارکن نمیشم، وارد قضیه بریدان شدم ولی وارد بارکن نمیشم، چون یک پیچیدگی هایی داره که تا همین اندازه شما میدوارم و سالتون سر نرفته باشه، ولی به چند تا کار ابن سینا اشاره میکنم فقط. یکی توجهیست که به روش اکسیوماتیک داره، یه پاراگرافی داره خیلی پاراگراف جالبیه، میگه من تمام قضایای هندسه رو بر در چارچوب منطق ارسطویی ثابت کردم و برای هر کدامش در یک ورقه‌ای که در یک ورقه‌ای که به اصطلاح اسم اونو ظهور گذاشته، حالا ظهور هم شاید همون صورت برهان ماست، یعنی برای فایل خلاصه کلمه ظهور رو به کار بردیم. میگه که من اونجا اینا رو ثابت کردم، که البته به قول ویلفرد هاجز میگه یادمون باشه که حرفی که ابن سینا و لایبنیتس و ابن سینا و لایبنیتس و ارسطو اینها میزنن، اینا آدمای کمی نیستن، فرگه آدم کمی نیست، و اگر ابن سینا چنین ادعایی کرده باید این ادعا رو جدی گرفت و سعی کرده ببینه که این چه جوری رفته، از چه راهی رفته و تونسته با روش اصل موضوعی این قضیه رو کشف کنه. مسئله دیگری که ابن سینا بهش اشاره کرده و من هیچ کس رو ندیدم بهش اشاره کرده باشه، یک قضیه قاعده است به اسم قاعده افتراز، اکتسیز، قاعده افتراز است برای استدلال با سورهای وجودی. ابن سینا این را برای حذف کلی هم به کار برده، ما یه قاعده حذف کلی هم داریم و ابن سینا اینم به کار برده، یعنی اگر این کشف، این قاعده رو که اون فقط ذکر کرده اونم افتراز برامیم با قواعد دیگری که افتراز میگه، این نشون میده که منطق موجهات ابزار، یعنی زبان ابزار منطق موجهات رو داشته برای اینکه بعضی مسائل رو حل و فصل کنه. در مورد اسم خاص و اسم عام هم که صحبتش رو می‌کردیم با آقای دکتر معصومی بود، دیروز صحبتش رو می‌کردیم، از دو زاویه مختلف به این رسیدن که اون خودش بحث مفصلی است، من واردش نمی‌شم. اما یه نکته که خیلی جالبه بدونید، برخلاف اینکه امروز نه در حوزه و نه در دانشگاه این مسائل جدی گرفته، هنوز جدی گرفته نمیشه، تعداد نوشته های ابن سیناست در منطق حیرت انگیزه. 30 اثر داره که 4 کتاب اصلا، بقیهش رساله است یا کتاب های مختصرتر، و یکی از اینها کتاب المختصر الاوسطه که این کتاب تا زمان ناهازاد چاپ نشده بود و این شاید بعد از منطق شفا یکی از بهترین تقریرهای ابن سینا در خط ارسطو، یکی از بهترین کتاباش باشه، و این چاپ نشده بود تا اخیراً آقای دکتر یوسف ثانی که از همکاران ما در مؤسسه حکمت و فلسفه بود به چاپ رسیده با تصحیح، و اخیراً هم ایشان گفت که خیلی تعلیقات و تفصیلاتش زیاده و شاید کتاب پرحجمی از کار در آمد. ولی اینکه این همه کتاب منطقی، ببینید ابن سینا خب از این سفر به اون سفر، از این شهر به اون شهر می رفته و معمولا هم تحت تعقیب بوده، در حراس بوده، خیلی زندگی آشفته و بی سر و سامانی داشته. هر جا می رفته یکی از دولت مردان می فهمیده که ابن سینا اومده، ازش خواهش میکرده یه چیزی برای ما بنویس، و ابن سینا منطق، رساله منطقی براش می نوشته. حتی نوشته یه کسی 20 سوال از ابن سینا کرد و ابن سینا بعد از اینکه ما شب نشینیمون رو کردیم و همه خوابیدیم، صبح سر جای نمازش که داشت نماز میخوند، اون کسی که آمده بود این مسائل آورده بود خواسته بودش و گفته بود اینم جواب مسائل، یعنی اون شب نخوابیده بود و جواب اونا رو نوشته بود، که حالا احتمالاً کتاب الاوسط، کتاب المختصر الاوسط از اون باید باشه، اینطور که حد زدن بیگر ممکن این کتاب باشه. خیلی عجیبه که یک شب بیخوابی آدم بکشه و بعد از شب نشینی تازه بشینه کتاب بنویسه. خلاصه این که از هر در هر جایی که میرفته ساکن میشده تازه یه چیزی میکردن و اون یا سوالهایی میکردن که اغلبش منطقی است و برای اون منطق اهمیتی را داره که امروز ما داریم میفهمیم و در ایران هنوز اون شناخته نشده. خیال میکنن همین استنتاجه و که البته هست، اما قضیه این نیست، قضیه خیلی بالاتر از این هست. نوآوری دیگر ابن سینا سنت کتاب نویسیه. ببینید تا زمان ابن سینا اغلب همون کاری که اول صحبتم کردم، اغلب مشغول به اون کارا بودن، تصحیح میکردن، تعلیقه مینوشتن، توضیح میدادن. و این آخریا که شاگردش جوزجانی میگه یه کتابی، یه تعلیقه ای مثلا بر ارسطو بنویس، میگه که من دیگه حوصله تعلیقه نویستن ندارم ولی حاضرم تعلیف کنم، و مدت 10 طول میکشه تا قسمت‌های مختلف شفا رو تألیف بکند و در دسترسی کسانی که علاقه‌مندن قرار بده. از اون به بعد در ایران سنت تصحیح و تعلیقه و از این چیزها در واقع منسوخ شد و شروع کردن به نوشتن کتاب که اوجش قرن 7 و مطالع الانوار و اوناست، که اونم که اخیراً چاپای مختلفی ازش شده و تصحیح‌های مختلفی شده، والا ارزش و کیفیتش چجوریه اون یک داستان دیگری است. این کار ابن سینا یه حسنی داشت یه عیبی. حسنش این بود که راه برای اجتهاد و تألیف کتاب منطقی باز شد. البته حسنش این بود که رابطه با اصل قضیه، رابطه با منطق یونان قطع شد. یعنی دیگه گفتن خب با داشتن آثار ابن سینا ما همون آثار ابن سینا رو بهش تعلیقه بینویسیم که خیلی هم هست و دیگه رابطه با منطق یونان قطع شد. خب این بد بود، این بهتر بود که این رابطه حفظ بشد. و آخرین نکته‌ای که میخوام بگم اینه که شما نمیدونم میدونید که یعنی حتما که ابن سینا ارسطو رو میگن معلم اول و دلیل معلم اول بودن ابن ارسطو رو به خاطر اینکه میگن تدوین منطق رو کرد، منطق رو تدوین کرد به اعتبار منطقیاتش. فارابی را هم میگن معلم دوم، اونم به اعتبار منطقیاتش. ببینید این اهمیتی که منطق داشته از این مسئله، از همین مسائل ریزه و ریزه کاره هایی که من دارم خدمتتون عرض میکنم از همینا دارم. مطالب در مورد مسائل دیگر ابن سینا زیاده، از جمله کاری که برای کاری که خودش گفته این کار رو من ارسطو که حرفی نگفته باقی نگذاشته، ولی من یک کاری رو شروع کردم و یک نوآوری کردم که دیگران نکردن، با اون این که قیاس‌های شرطی رو نظریه براش دادم. خب یه نظریه هم داده، ولی خب ای به می جمله به گفتی و نرش نیز بگو، اون راه به جایی نمی. حالا من یه وقتی که این اون مسائل رو عرضه می کردم، داکفین فولستال که یکی از پیشگامان منطقه موجهات و شاگرد کوین بوده گفت شاید اینو بشه منطقه سیچویشنال گفت، یعنی یه جوری وارد منطقه سیچویشنال شد، ولی نه. مسئله اینه که اون میخواسته قیاسات شرطی رو جا بده در قیاسات حملی معروف ارسطو و اون راه به جایی نمیبره. بعد از اون مقاله این طور که یکی از دوستان ما که اهل این گشت و گذار هست میگفت حدود 20 مقاله در رد اون چیزی که من نوشتم چاپ شده و من از اینا دوستش رو بیشتر ندیدم، ولی هیچ کدام از عهده این که بگن نظریه‌ای بوده که ابن سینا داده به همین دلیل هم از کتابای منطقی حذف شده، یعنی این بحث رو حذف کردن. و واقعش هم اینه که اون راهی که ابن سینا داره میره اون راه به جایی نمیبره. خب من فکر میکنم که حرفایی که میخواستم بزنم زدم، امیدوارم خستتون نکرده باشم و شما رو به خدا میسپارم و خیلی متشکرم از این جلسه که ما حضوری داریم برگزار میکنیم و کسانی که آنلاین دارن میشنون. خیلی متشکرم ازتون.